این رادیو فرداست.
صبح شما در پنجشنبه نهم دیماه به خیر. سلام میکنیم به شمایی که تازه به ما پیوستید و صبح بخیر میگیم باز هم به شمایی که همچنان با ما بودید در یک ساعت گذشته. یک ساعت و نیم برنامه زنده داریم. صبحانه با خبر اسمش هست، یک ساعتش گذشته، نیم ساعتش مونده و ما همچنان با شما هستیم با بخشهای مختلف. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر اینجا خواهیم بود با شما. امیدواریم که شما بتونید با ما باشید. بریم سراغ خبرها با شاهین بشیری. بعد از خبرها دوباره برمیگردیم، مرور میکنیم که چیا داریم. سلام شاهین.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان. احمد غلامی سردبیر و علی خدابخش سرمایه گذار روزنامه شرق پس از حدود 20 روز بازداشت روز چهارشنبه آزاد شدند. این دو روزنامه نگار هر یک با تودیع وثیقه 10 میلیون تومانی آزاد شدند. از اعضای هیئت تحریریه روزنامه شرق کیوان مهرگان، فرزانه روستایی و ریحانه طباطبایی همچنان در بازداشت به سر میبرند. پیشتر دادستان تهران دلیل بازداشت این روزنامه نگاران را امنیتی خوانده بود. یک مقام دولتی اسرائیل روز چهارشنبه گفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه شده و زمان دستیابی ایران به بمب اتمی طولانی تر شده است. موشه یلعون وزیر امور استراتژیک دولت اسرائیل که سابقه فعالیت نظامی و بررسی امور نظامی ایران را هم دارد به رادیو اسرائیل گفت ایران 3 سال فرصت لازم دارد تا بمب اتمی بسازد. وزیر امور استراتژیک اسرائیل نگفته که ارزیابی خود از مشکلات برنامه هسته‌ای ایران را چگونه به دست آورده است. کاخ سفید واشنگتن روز چهارشنبه از اقدام بانک ذخایر هند در کاهش مبادلات با بانک مرکزی ایران استقبال کرد و آن را تصمیمی درست خواند. سخنگوی کاخ سفید تومی ویتور همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران با سوء استفاده از روابط مالی خود اهداف برنامه هسته‌ایش را دنبال می کند. پیش از این بانک مرکزی هند شرکت‌های این کشور را از انجام معاملات بازرگانی و مالی با ایران از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی منع کرده بود. معاون وزیر خزانه داری آمریکا نیز ضمن استقبال از تصمیم هند آن را اقدامی مهم خوانده بود. و خبر آخر این که رفیع پیتز کارگردان و فیلمساز ایرانی الاصل روز چهارشنبه از سینماگران جهان خواست در یک اعتصاب سمبولیک در اعتراض به حکم حبس و ممنوع الفعالیت شدن جعفر پناهی شرکت کند.
متشکرم. شاهین بشیری بود. خبرهای بخش سوم رو شنیدید. مرسی شاهین. خسته نباشید. پیکر یک فعال سیاسی بعد از اعدامش در اوین هنوز به خانوادش تحویل داده نشده. انتقاد بعضی از مراجع تقلید شیعه در ایران در مورد رفتار حکومت با زندانیان سیاسی. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگه 4000 نفر بر اثر آلودگی هوا جان باختند. ادامه تجمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اعتراض به قطعی اینترنت و گرانی غذا. تغییرات در جایزه محمد نوری خواننده فقید و سرشناس ایرانی. از جایزه فعلا خبری نیست. و بازگشت گروه خاطرانگیز آبا بعد از 3 دهه. پیکر علی صارمی فعال سیاسی که روز سه‌شنبه به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق در زندان اوین اعدام شد هنوز به خانواده‌اش تحویل داده نشده. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با مهین صارمی همسر آقای صارمی که اون هم روز سه‌شنبه موقت بازداشت شد و بعد هم آزاد شد گفتگو میکنه.
ما اونجا رفته بودیم برای پیکر همسرمو که تحویل بگیریم. جمع شده بودیم، کاری نمی کردیم که بخواد مثلا بر علیه اونا باشی یا چی. فقط دخترم یه کمی فیلم گرفت. اول که دخترمو بردن داخل، یه کمی که گذشت یه اومدن جمع شدن دور ما مامورا بدون اینکه چیز هر چی میگفتن بابا بچه‌م مریضه نبریتش، گوش ندادن اونو بردن. دیگه ما هم همین وایساده بودیم اونجا که ببینیم چی جواب میدن. چیکارش کردن؟ ما رو گرفتن. من و سه تا از دوستا، دو تا مرد بودن، سه تا خانم، به جز من دو تا دیگه خانم بودن. ما رو دستگیر کردن، بردن اونجا. تا شب ما رو نگه داشتن، هی بازجویی و انگشت نگاری و این بر اون بر تعهد گرفتن از ما که دیگه شما نیاید جلو. ببین، گفتیم بابا پیکرشو که به ما بدید، ما می‌خوایم بیایم دیگه اینجا وایسیم. چیکار؟ تا شب ما رو نگه داشتن، شب دیگه تعهد گرفتن، ما رو آخر شب آزاد کرد.
خانم صارمی، الان شما همراه همه اعضای دیگه خانوادهتون که دستگیر شده بودین همه آزاد شدن؟
ما همه آزاد شدیم. الان فقط پسر برادر شوهرم و صبح اومده بودن دور بر منزلمون عکس زده بود، مثل که دیوار خونه بود، مغازمون نصب کرده بود. اونو به خاطر اون عکس که چرا نصب کردید اونو بردن، ولی هنوز باز نگشته.
منظورتون از عکس عکسی است که معمولا برای مراسم عزاداری خانواده ها میزنن؟ شما هم چه کاری کرده بودین؟
آره، عکس همسرمو زده بودیم. اومدن اونا رو برداشتن و پسر برادر شوهر گفته بودن کی زده اینم، گفته من بردنش با خودشون.
مراسم عزاداری برای همسرتون موفق شدین که داشته باشین؟
ما حالا هستیم، فامیلامون، دوستامون خونه هستیم، منتظریم که ببینم به ما جنازه رو برمیگردونن که معلوم بشه دیگه مراسم ما. هنوز خودمون هم بلا تکلیفیم.
شما اقدامی کردین برای دریافت پیکر همسرتون؟
بله، از صبح فامیلامون، برادراش، برادرزاده‌هاش، داداشای خودم رفتن، هنوز موفق نشدن به گرفتنش.
در مشکلی که وجود داره برای دریافت پیکر همسرتون چی هست؟ یعنی چه پاسخی به شما دادن؟
گفتن نمیدیم. حالا من نمیدونم وایسادن اونجا که اینا رو راضی کنن به ما برگردونن. هنوز فقط جواب ندادن.
مهین صارمی بود، همسر علی صارمی، فعال سیاسی که روز سه‌شنبه در زندان اوین اعدام شد. اون با فهیمه خضرحیدری از رادیو فردا صحبت میکرد. اما یک هفته بعد از اینکه روزنامه کیهان از دیدار تعدادی از مراجع تقلید شیعه با خانواده زندانیان سیاسی در ایران انتقاد کرد، سه نفر از این مراجع درباره رفتار با زندانیان و عملکرد حکومت از زمان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته یادآوری‌هایی کردند. مثلا آیت الله وحید خراسانی اقرار و اعتراف کسی رو که در زندان باشه بی‌اعتبار دونسته. بابک غفوری آذر در گزارشی همین گفته‌های این مراجع تقلید شیعه رو بررسی می‌کنه.
وبسایت کلمه گزارش داده که آیت الله وحید خراسانی روز دوشنبه در ضمن مباحث درس خارج فقه خود اعلام کرده است اقرار و اعتراف کسی که در زندان است اعتبار ندارد و اگر قاضی صرفاً به استناد آن قضاوت کند و حکم دهد، آن قاضی از اهلیت و صلاحیت قضاوت ساقط می‌شود. این مرجع تقلید همچنین گفته که اگر شخصی تهدید شود اقرار او هم اثر ندارد. اظهارات آیت الله وحید خراسانی از این منظر قابل توجه است که این مرجع تقلید شناخته شده شیعه کمتر درباره مسائل سیاسی و قضایی اظهار نظر می کند. محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن پاریس، درباره این صحبت‌های جدید آقای وحید خراسانی به رادیو فردا می‌گوید:
آیت الله وحید خراسانی در سلسله مباحث درس خارج فقهشون در جلسه اخیر به سه نکته فقهی اشاره کردند که هیچ یک از این سه نکته نه تازه بود، نه مشمول نوآوری‌های فقهی است و نه در واقع تفاوت ویژه‌ای با آراء سایر فقیهان داره. علت این که ناگهان این سخن یک فقیه که اصلا تفاوتی با سایر دیگر فقیهان نداره برای ما بسیار جالب توجه میشه به خاطر این هست که نظام جمهوری اسلامی علارغم ادعای عمل کردن به شریعت به قدری با مسلمات شرعی در دستگاه قضاییش فاصله گرفته که ما وقتی یک سخن مشهور فقهی رو هم میشنویم به دنبال چرایی و چیستیش میگردیم. من موضع اخیر ایشون رو هم صرفا تکرار یک حکم مسلم فقهی میدونم تا این سخن در واقع به گوش حکومت برسه، نه از باب یک موضع‌گیری صریح سیاسی، بلکه یادآوری به حکومت درباره این که حکم مسلم فقهی درباره زندان و زندانی و احکام قضا و قاضی وجود داره که جمهوری اسلامی داره اون رو ندیده میگیره.
یک هفته پیش از این اظهارات، روزنامه کیهان در مطلبی از دیدار مراجع تقلید با خانواده‌های زندانیان سیاسی انتقاد کرده و این عمل آنها را آب به آسیاب دشمن ریختن توصیف کرده بود. آیا اظهارات آقای وحید خراسانی واکنشی به این انتقادات است؟ محمد جواد اکبرین،
من بر اساس شناختی که از روش آقای وحید خراسانی دارم، ایشون اعلام نظرهاش رو با سیاست‌های جمهوری اسلامی چه به صورت کنشی و چه به صورت واکنشی تنظیم نکرده و نمی‌کنه و نخواهد کرد. یعنی مرام ایشون کنارگیری از عرصه سیاست هست. بحث ارزش‌داوری هم راجع به این مرام نداریم. ایشون معتقده که فقیهی در جایگاه ایشون مهمترین وظیفه‌اش حفظ حوزه علمیه و استقلال حوزه است و نباید آلوده بشه به عرصه‌های سیاسی. صرفاً اونجا که یک حکم مسلم اسلام تحت خطر قرار میگیره و در معرض خطر قرار میگیره و دستگاه قضای اسلامی داره اسلام رو متهم و مخدوش میکنه، ایشون ممکنه اشارتی بکنه و پیامی بده.
همزمان با اظهارات آیت الله وحید خراسانی، آیت الله یوسف ثانی از مراجع دیگر تقلید شیعه در قم به وبسایت خبری جماران گفته است که سلول انفرادی، حکم انفرادی طولانی مدت و قطع حقوق زندانیان جواز شرعی ندارد. این مرجع تقلید که از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد محسوب می شود گفته است هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. در کنار این اظهارات، آیت الله دستغیب نیز در دیدار با خانواده مصطفی تاجزاده به شدت از وضع موجود کشور انتقاد کرده و گفته است هیچ یک از مراجع وضع موجود را تایید و امضا نمی کنند، زیرا به گفته آقای دستغیب خلاف قرآن و سنت و قانون اساسی است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ماهای گذشته چند بار به شهر قم سفر کرد و با مراجع تقلید دیدار کرد، اما آقای اکبرین انتقادهای مراجع تقلید منتقد را ادامه رویه پیشینشان می‌داند و دیدارهای آقای خامنه ای را بی تأثیر ارزیابی می‌کند.
قبل از انتخابات پاره ای از مراجع ساکت بودند نسبت به حکومت، اقلیت اونها مدافع حکومت بودند و اقلیت دیگری منتقد صریح حکومت. بقیه مراجع اکثریت اونها هستند در واقع ساکت بودند، سکوتی که به اعتراض نزدیکتره تا به رضایت. و عدم دیدار برخی از اونها از جمله آیت الله وحید با آقای خامنه ای هم همین تحلیل رو تایید میکنه. در نتیجه چیزی تغییر نکرده. معترضین گذشته کماکان بعد از سفر آقای خامنه ای هیچ دیدگاهشون عوض نشده، با ایشون دیدار نکردن و همچنان دارن اعتراض میکنن. ساکتین گذشته همچنان ساکتن، مگر اظهار نظرهای فقهی از این دست که مخاطبش مردمن نه حکومت. مدافعان هم مثل آقای نوری همدانی همچنان هر اتفاقی بیفته دفاع میکنن.
مسئولان جمهوری اسلامی از ابتدای شکلگیری آن تلاش کردند نشان دهند به نظر مراجع تقلید اهمیت میدهند.
بعد از این گزارش بابک غفوری آذر بریم سراغ مراد ویسی که توی برنامه تاریخی خودش ما رو به شرایطی میبره که بحث نامه آیت الله خمینی خطاب به گورباچوف مطرح شد.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا. ما
فرضمون در من 11 دیما 22 سال روز نوشته شدن نامه آیت الله خمینی به میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهور اتحاد شوروی است. آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی در 11 دیما سال 1367، یعنی در اولین روز سال 1989، این نامه را خطاب به رهبر اتحاد شوروی نوشت. نامه آیت الله خمینی 2 روز بعد توسط آیت الله جوادی آملی، مرضیه حدیدچی دباغ و محمد جواد لاریجانی به مسکو برده شد. نامه توسط آیت الله جوادی آملی در حضور میخائیل گورباچوف خوانده شد و از سوی محمد جواد لاریجانی در همانجا ترجمه شد. صدای آیت الله جوادی آملی را میشنوید درباره واکنش رهبر اتحاد شوروی به این نامه.
واکنش اینها اول متحیرانه بود، چون اینها این پیام را بعد از پذیرش قطعنامه و پایان جنگ و تلیعه دوران بازسازی کشور دریافت کردند. وقتی پیام امام رضوان الله علیه برای جناب گورباچوف خونده شد و تقریبا این پیام تعلیم شد و تسلیم، بعدن که ایشون داده شد ایشون موندن که در برابر این پیام چه کار بکنن.
نگاهی به متن نامه نشان می‌دهد آیت الله خمینی در این نامه از گورباچف خواسته بود تا روند خدازدایی و دینزدایی را در کشورش مورد تجدید نظر قرار دهد، زیرا به اعتقاد آیت الله خمینی مشکل اصلی کشور شوروی نه مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی بلکه عدم اعتقاد واقعی به خدا بود. آیت الله خمینی همچنین از مرگ کمونیسم، شنیده شدن صدای شکسته شدن استخوان‌های مارکسیسم و ضرورت عدم رجوع روسیه به غرب سخن گفته بود. آیت الله جوادی آملی میگوید هنگام خواندن نامه آیت الله خمینی واکنش رهبر شوروی مؤدبانه اما توأم با نارضایتی از لحن دخالت آمیز نامه در امور داخلی کشورش بوده است.
البته ادب بین المللیشون محفوظ بود. یک، خود شخص جناب میخائیل گورباچف یا انسان مؤدبی من او رو یافتم. دو، لذا در کمال ادب با این پیام برخورد کرد، لکن چون نمیدونست که محتوای این پیام چیست جواب نقدی نداشت، اما ادب رو حفظ کرد و احترام متقابل رو حفظ کرد. تنها یه واکنش سیاسی در پایان سخنانش بود، چون دیر غافلگیر شد و جوابی هم ندارد برای گفتن این پیام. گفت این یه نحوه دخالت در امور داخلی کشور بود. بعد بهشون گفت که جناب گورباچف این هرگز دخالت نیست، این پیام راجب جان شماست، راجب کشور شما نیست. البته در اون مراحل نهایی صورتش سرخ شده بود، یعنی هیچ راهی نداشت برای نفع، چون که راهی هم نداشت برای اثبات.
آیت الله خمینی در این نامه همچنین به گورباچف توصیه کرده بود تا تعدادی از خبرگان و متفکران روسی را راهی قم کند تا با شریعت و عرفان اسلامی آشنا شوند و حقایق الهی را دریابند. رئیس جمهور شوروی پس از 8 هفته پاسخ رسمی خود را توسط ادوارد شوارتنادزه وزیر خارجه وقت کشورش در تهران به آیت الله خمینی تسلیم کرد. صدای ادوارد شوارتنادزه وزیر خارجه وقت اتحاد شوروی را میشنوید هنگام ملاقات با آیت الله خمینی.
از حضرت امام بسیار متشکرم از دادن فرصت برای ملاقات با شما.
ایشون بگید که من میخواستم یه جلوی شما یه فضای بزرگتر باز کنم.
چند ماه پس از این نامه آیت الله خمینی درگذشت. دو سال بعد نیز میخائیل گورباچف پس از مواجه شدن با یک کودتا شاهد فروپاشی اتحاد شوروی و برکناری خود از قدرت بود. هنگامی که اتحاد شوروی دچار فروپاشی شد، مسئولان جمهوری اسلامی مدعی شدند که آیت الله خمینی در نامه خود فروپاشی اتحاد شوروی را پیش بینی کرده بود. این موضوع بعدها به کرات توسط مسئولان جمهوری اسلامی تکرار شد و آنها اعلام می‌کردند که نظام لیبرال دموکراسی غرب نیز به سرنوشت اتحاد شوروی دچار خواهد شد.
و ما شما رو به 4 گوشه ایران هم میبریم تا خبرهای استانتون رو با هم مرور کنیم. از 4 گوشه ایران باز هم بهت روز بخیر میگم شهرام رفیع‌زاده در کانادا.
روز بخیر بر تو و روز شنوندگان هم بخیر.
پیامدهای قانون هدفمند کردن یارانه ها که به استان ها هم کشیده شده، از جمله استان همدان که اعتراض تاکسی رانان همدانی رو برانگیخته نسبت به نرخ های جدید کرایه تاکسی.
روز چهارشنبه تعداد قابل توجهی از تاکسی ران ها در همدان مقابل استانداری این استان تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. البته آقای جواد زارعی رئیس سازمان تاکسی رانی همدان گفت که این یک اعتراض صنفی هست، اما هدف از این اعتراض این بوده که گفتن این افزایش نرخی که برای کرایه های تاکسی تعیین شده متناسب با افزایش چند برابری سوخت و سایر اقلام مورد مصرف تاکسی ران ها نیست. تاکسی ران های معترض اعتراضشون این هست که دولت باید این کرایه ها رو بیشتر از این گران بکنه. یکی از تاکسی ران ها هم به رسانه های محلی گفته که ما نه اختشاشگریم و نه آشوبگریم، بلکه تلاش داریم مشکل خودمون و خانوادهمون رو حل بکنیم و برای همین جلوی استانداری تجمع کردیم.
باز هم در همین زمینه البته بیشتر در مورد گرون شدن قیمت نان هستش. در استان خوزستان خبری منتشر شده که در اندیمشک از 1 نفر 30 قرص نان دزدیده شده و بعد برای اون اتفاق ناگواری افتاده.
بله، روزنامه فرهنگ جنوب این خبر رو منتشر کرده و تش رو هم زده اتفاق جالب در اندیمشک و نوشته که بعد از گرانی نان هم به یک کالای خیلی مهمی تبدیل شده که سارقان با موتورسیکلت برای اون نقشه میکشن. از جمله در روزهای اخیر در اندیمشک یک کسی که 30 قرص نان خریده بود و راهی منزل بود مورد حمله یک موتور سواری قرار گرفته، نونهای ایشون سرقت شده و خود این شخص هم راهی بیمارستان شده. یه خبر دیگر هم در رسانه‌ها در همین ارتباط منتشر شده. این اتفاق در استان اردبیل روی داده، در شهر گیوی، و در اونجا فرماندار این شهر که رفته بود نانوایی و دیده که کسی تعداد نانهای زیادی رو خریداری کرده، با اون مشتری نانوایی درگیر شده و این در روزنامه‌های حتی تهران هم بازتاب گسترده‌ای داشته این خبر.
و در استان خراسان رضوی گفته میشه که تجمع دانشجویان دانشگاه فردوسی همچنان برقرار هست.
بله، دانشجویان دانشگاه فردوسی که از شنبه گذشته در اعتراض به قطع اینترنت، گران شدن غذا و همچنین اخباری مبنی بر این که هزینه‌های خوابگاه و سایر موارد افزایش پیدا خواهد کرد، تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند. آقای حمید مسعودی که خودش رو نماینده دانشجویان معترض معرفی کرده، به رسانه‌های استان خراسان رضوی گفته که ما تجمعمون صنفی هست و البته ایشون تأکید کرده که به رغم تقریبا 1 هفته تداوم اعتراضات، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد حاضر نشده در بین دانشجویان و دانشجویان این رو یک توهین به خودشون تلقی کردن و گفتن که همچنان به اعتراض خودشون ادامه خواهند داد.
مرسی شهرام رفیزاده. خبرهای استانی امروز صبح ما همش در مورد گرونی بود توی استانهای و شهرهای مختلف. امیدوارم که روزهای آینده با خبرهای خوبتر با تو باشیم سر سفره صبحانه.
منم از تو متشکرم و برای شنوندگان صبحانه با خبر هم روز خوبی آرزو میکنم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
و آخرین برنامه صبحانه با خبر، میخوایم شما رو ببریم به سالن‌های کنسرت موسیقی در آینده و به 30 سال پیش تا در مورد گروه‌های محبوب موسیقی بشنوید. علی ناظمی، اومدیم دوباره سراغ موسیقی. صبح پنجشنبه زمستونیت بخیر.
صبح تو بخیر آزاده. امیدوارم که شنونده‌ها که این برنامه میشن صبح خوبی شروع کرده باشن.
با موسیقی در ایران شروع میکنیم، با خبر مربوط به جایزه محمد نوری که گفته شده بود برای یادبود محمد نوری، هنرمند سرشناس موسیقی ایران، قرار هست که مراسمی به اسم جایزه محمد نوری برگزار بشه. این مراسم قراره چطور و با چه شرایطی برگزار بشه؟
راستش دیروز اونجایی که برگزار کنندگان این مراسم اعلام کردن، این مراسم برگزار میشه ولی در واقع اون مراسمی نیست که قبلا تصور میشد. از جایزه خبر نیست و بخش رقابتی نداره.
دلم از اون دلای قدیمی، از اون دلاست.
از 28 تا 30 بهمن ما یک یادبودی برگزار میشه که 2 تا کنسرت و روز آخرم یک مراسم ویژه خواهد بود. اما جایزه محمد نوری از سال بعد قرار پیگیری بشه و اون موقع است که تو 3 بخش آهنگسازی، خوانندگی و ترانه‌سرایی این جایزه رو میدن. اونجوری که برگزار کننده‌ها گفتن، این جایزه حمایت بخش خصوصی رو برخورداره و از همه هنرمندا و بخش خصوصی خواستن که بیان به این مراسم کمک کنن و این حمایت دولتی هم برخوردار نیست، جوری که محمد نوری یک آدم مستقلی بود توی هنر.
نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این غافله ما رو تو خواب جا بذاره،
و در مورد کنسرت های ایرانی هایی که خارج از کشور برگزار میشه چه خبرهای تازه‌ای داریم؟ ما سعی میکنیم هر روز صبح یکی دو تا خبر در مورد کنسرت های خارج از ایران هم داشته باشیم.
بهترین خبر این بوده که محسن نامجو قراره که اجرا کنه توی سیاتل ایالت واشنگتن آمریکا. البته این اجرا دو ماه دیگه است، 25 فوریه است. آخرین کنسرت این هنرمند که تو قشر جوان واقعا طرفدارای زیادی داره و اون رو نیویورک تایمز باب دیلان ایران معرفی کرده، آخرین کنسرتش رو توی تورنتو داده بود توی ماه اکتبر و این خبر خوبیه برای طرفداراش که توی ایالات متحده آمریکا و خیلی هم کم نیستن.
ای ساربان ای آربان پیدای من کجا را میبری، با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری، ای ساربان کجا میردی لیلای من چرا میبری.
از ایران بریم به بریتانیا با نشریاتی که این روزها خبرهای مختلف و عامه پسندی رو در مورد اهالی موسیقی و هنر چاپ میکنن. یکی دو روز مونده که سال تموم بشه، این نشریات پر از این نوع خبرها شدن. مثلا در مورد امی واین هاوس که ما همین هفته پیش در مورد صحبت کردیم و گفتی که برای اجرا در سال نو ازش دعوت شده بوده که بره به روسیه، درسته؟
درسته دقیقا. و انگار که این شده سنت، نه فقط امی واین هاوس که اینجوری شنیده شد که رومن آبراموویچ میلیاردر مشهور روسی که مالک باشگاه چلسی توی انگلستان هست، میخواد اون هم توی ملک بزرگ 70 هکتاریش که 90 میلیون دلار قیمتشه که تو جزیره تو دریای کارائیب واقع شده، از گروه بلک آید پیس که در واقع یه گروه آرنبی معروفه دعوت کنه. پارسال اون 250 تا مهمون دعوت کرد تو همون ملک بزرگش، مهموناش آدمای سرشناسی بودن و بیانسه اونجا اجرا کرد که فکر میکنم یه چند میلیون پوندی خرج رو دست این میلیاردر روسی گذاشت. ولی این خبری که راجب امی واین هاست این روزها چاپ شده، روزنامه سان خبر داده که توی سطل آشغال‌های لندن، حالا دقیقاً معلوم نیست کجا، یه دفترچه از امی واین هاست پیدا شده که مربوط به دوران نوجوانیش بوده، وقتی که اشعار قدیمی خودش رو نوشته و برنامه هفتگیش، این که چی کارها میخواد بکنه و آرزوهاش چیه. خیلی جالبه رو نمایی شدن این نوشته‌ها، خیلی میتونه هیجان انگیز باشه برای طرفداراش.
جالب اینه که از توی سطل زباله اینو پیدا کردن و میدونن که دقیقا نویسندش امی واین هاوسه.
دقیقا، این خیلی تعجب انگیزه ولی هیچ توضیح زیادی داده نشده توی این مسئله.
خبر جالب این که گروه پاپ و بسیار معروف آبا که خیلی ها هم البته با آهنگاشون خاطره دارن و از طرفداراش هم تو ایران کم نیست، ممکنه بعد از 30 سال دوباره کنار هم قرار بگیرن.
تو باز شایعه‌شو میشنیم که اینا میخوان کنار هم باشه، اما این واقعا خبر جدیه. در واقع آگنتا فالسکوک خواننده زن این گروه گفته که این ایده رو با بقیه اعضای گروه مطرح کنن که کنار هم قرار بگیرن و اجرا بکنن. در واقع گروه آبا تو سال 1982 با هم تلاش میکنن یه آلبوم رو بدن بیرون، روی آلبوم کار میکنن، این آلبوم هیچ وقت منتشر نشد و سال 1983 این گروه منحل شد. گروهی که واقعا تو سالهای آخر دهه 70 و اوایل دهه 80 واقعا خیره کننده بود و هنوزم که آثارشون واقعا جاودانه است. اینجوری که این خواننده گفته، این ایده رو قصد داره که مطرح کنه که دوباره کنار هم باشن، با هم اجرا کنن، ولی نه به اون صورتی که گروه‌های بزرگ قدیمی چون رولینگ استونز اجرا میکنن و یه تور سراسری تو جهان دارن. اونا میخوان بیشتر توی مراسم خیریه شرکت بکنن و البته این رو هم پنهون نکرد که ممکنه با هم برنامه‌ها و پروژه‌های دیگه مثل ضبط موسیقی هم با هم داشته باشن.
و شک ندارم که موسیقی که میخوای انتخاب کنی برای صبحانه با خبر پنجشنبه صبح حتما از گروه آباست.
دقیقا، آهنگ شهبانوی رخصنده که واقعا فکر میکنم پرطرفدارترین آهنگ این گروه برای اول صبح پنجشنبه آهنگ خوبی باشه. Anybody could be that guy.
با این موسیقی خاطرانگیز از گروه پاپ آبا به انتهای صبحانه با خبر میرسیم. از هر جایی که صدای ما رو میشنوید روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. تا هفته صبح فردا.